در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 1 آبان 1398، من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید صدای ما رو میشنوید، آرزوی سلامت شما رو دارم و آرامش زندگی شما رو. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام کنم، با همکارم جمشید زند همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. جمشید
با سلام. در هفتمین روز از تظاهرات اعتراضی لبنان، ارتش آن کشور برای گشودن شاهراهای اصلی شهر وارد خیابان‌های بیروت شد. زد و خورد‌های پراکنده بین ارتش و معترضین در برخی از مناطق شهر گزارش شده است. در یک هفته گذشته 100,000 تن از شهروندان لبنان در اعتراض به فساد مالی و ناکارآمدی سیاستمداران در حل مشکلات اقتصادی کشور دست به تظاهرات خیابانی زدند. مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های بیروت همچنان بسته هستند و معترضین طرح اصلاحات اقتصادی دولت را رد کردند. روز دوشنبه سعد حریری، نخست وزیر دولت ائتلافی لبنان، برنامه اصلاحات اقتصادی خود را برای بهبود اوضاع کشور اعلام کرد. کاهش 50% حقوق نمایندگان پارلمان و مقامات ارشد دولتی و تشکیل گروه مبارزه با فساد از جمله اصلاحات پیشنهادی دولت لبنان است. اما بیشتر معترضین خواهان استعفای دولت سعد حریری و کنارگیری سیاستمداران قدیمی لبنان هستند. نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه خود تلاش ترکیه برای ایجاد منطقه امن مرزی در شمال سوریه را محکوم کرده و خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آنکارا شدند. میخائیل گالر از آلمان به نمایندگی از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اروپا گفت نمایندگان اروپا خواهان خروج فوری ترکیه از سوریه هستند. پارلمان اروپا در امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا قدرت تصمیم گیری و اجرایی ندارد، ولی میتواند از ارسال کمک‌های مالی و اعطای وام به ترکیه جلوگیری کند. قرار است روز پنجشنبه طرح تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ترکیه در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر فراکسیون‌های پارلمانی اروپا از طرح تحریم ترکیه حمایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط اقتصادی سال جاری بهتر از پیش‌بینی‌های اواخر سال گذشته است. آقای روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در حالی از بهبود شرایط اقتصادی سخن گفته که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی 9.5% خواهد رسید. این نهاد بین‌المللی این میزان رشد را از گزارش 3 ماه پیش خود بار دیگر کاهش داده بود. با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران روند نزولی خود را آغاز کرد و واشنگتن اعلام کرده که تا تغییر رفتار حکومت ایران فشارهای اقتصادی و سیاسی ادامه خواهد یافت. محمود واعظی سخنگوی دولت میگوید کسانی که لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کردند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند. آقای واعظی با اشاره به آخرین مهلت تعیین شده 4 ماهه برای تصویب و اجرای لوایح 4 گانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرده که کشور به این لوایح نیاز دارد.
ما باید اینو به شفاف به مردم اعلام بکنیم که دولت و مجلس آن کارهایی که لازم بوده انجام دادن. اگر مانعی هستش، همونجا که مانع تراشیده همونجا باید صریح مسئولیت رو بپذیره، بیاد به مردم اعلام بکنه.
آقای واعظی در بخش دیگری از سخنانش بر تصویب این لوایح در جلسه سرانه سه قوه تأکید کرده و گفته است این موضوع به بیت رهبری هم اطلاع داده شده است. سخنگوی دولت از تأیید یا عدم تأیید این لوایح از طرف رهبر جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. گرچه مقام‌های دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار می‌دهند، اما مخالفان این لوایح می‌گویند با تصویب آنها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مانند حماس و حزب‌الله مسدود خواهد شد.
سپاسگزارم جمشید زند، همکارم بود که شما رو در جریان چند خبر از آخرین خبرهای روز ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه در این مجله چه خواهید شنید؟ مروری میکنیم بر دیدار پوتین اردوغان و تأثیر آن بر رویدادهای سوریه. نگاهی میکنیم به سخنان رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت درباره توقف تولید 4 مدل خودرو در ماهای آینده در ایران. سخنگوی قوه قضایی از سیاست تازه درباره تماس‌های تلفنی زندانیان سیاسی خبر داده. این موضوع رو مرور خواهیم کرد. و در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، بانک سرمایه‌گذاری اروپا در بروکسل همکاریش را با ترکیه به پایین‌ترین سطح رسانده. این موضوع یک گزارش ماست. همه اینها و بیشتر در همین مجله 30 دقیقه‌ای. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای که نیمه شب 30 مهر ماه منتشر کرد و خبرگزاری‌های مختلف اون رو بازتاب دادند، اعلام کرد که در شرایط فعلی نیازی به انجام یک عملیات تازه نیست. این بیانیه تازه وزارت دفاع ترکیه بعد از آن منتشر شده که رجب طیب اردوغان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره رخدادهای سوریه گفتگو کرده. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین آقایی، کارشناس مسائل منطقه، ساکن ترکیه، از طریق خط تلفن با او همراه شدیم و از او پرسیدم که این سیاست تازه ترکیه آیا صرفاً دستاورد دیدار آقای اردوغان و ولادیمیر پوتین است یا پارامترهای دیگری هم در این موضوع دخالت داشتند؟
ببینید، ما در ماه اکتبر شاهد 3 توافق سرنوشت ساز در مورد آینده سوریه بودیم. این توافق ابتدا با توافق کردها و دمشق شروع شد. این باعث شد که عقب نشینی بکنن کردها از برخی مناطق در شمال سوریه. بعد توافق ترکیه با آمریکا بود که باعث شد عملا روند خروج نظامیان آمریکایی از شرق فرات آغاز بشه. و این توافق هم سومین توافق بین ترکیه با روسیه بود که عملا باعث شده که روس‌ها با کمک ارتش سوریه بیان اون مناطق شرق فرات رو در دست بگیرن، آمریکا در جایگزین آمریکا بشن. اقدامی که در واقع ترکیه انجام داده و اون چیزی که به نظر من یک امتیازات بزرگی رو تا حدی دست پیدا کرده بهش، ماحصل این 3 توافق هستش. و به نظر میرسه که اون وضعیت منطقه حائل مورد توافق ترکیه و آمریکا، یعنی اون محدوده تل ابیض و راس العين که 120 کیلومتر طولش هستش و عمقش 30 کیلومتر هست، این به همین وضعیت باقی خواهد ماند. و اگر این توافقاتی که بین ترکیه و روسیه شکل گرفته ظرف این 150 ساعت یا 6 روز دقیق و موفقیت آمیز انجام بشه، من گمان می‌کنم که تا حدی ترکیه تونسته به اون امتیازاتی که می‌خواسته در واقع از طریق اون بالانس قدرت روسیه و آمریکا و در واقع تنظیم روابط خودش با اونها برسه. ولی خب تمام اینها منوط به این هستش که عملا نیروهای پیگی که ترکیه تروریست می‌دونه اینها واقعا خارج بشن از اون عمق 30 کیلومتر و تمام این توافقات به دقت و دقیق طبق خواسته ترکیه و روسیه انجام بشه.
گفته میشه که بسیاری از تحلیلگران در واقع به این توافق رو نشان دهنده یک تغییرات چشمگیر و سریع در نقشه سیاسی سوریه میدونن که بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه از طرف آقای ترامپ رخ داده. این تصمیم مشترک بین رهبران ترکیه و روسیه گرفته شده رو نشانگر این تغییرات میدونن. این تغییرات دقیقاً چه خواهد بود آقایی؟
ببینید، بدون اغراق ما به تدریج به پرده آخر این نمایش جنگ 8 ساله در سوریه نزدیک میشیم. این به معنا نیستش که قراره که جنگ سوریه فردا اتمام پذیره، خیر، ولی ما به تدریج داریم به اون مراحل پایانیش نزدیک میشیم. یعنی یک وضعیتی ما در طول این در واقع این دو ماه اخیر شاهد هستیم که وضعیت ادلب مانده که چه خواهد شد و وضعیت شرق فرات. به نظر میرسه اون مکانیزم امنیتی که روس‌ها تونستن با یک در واقع پراگماتیسم بسیار دقیقی با آمریکا و ترکیه به عمل برسونن، وضعیت شرق فرات رو داره به سمتی میبره که عملاً به نظر میرسه که ترکیه و اسد و خود روسیه دست بالا رو خواهند داشت و این خیلی برای ایران شاید خبر خوبی نباشه و برای کردها و حتی برای آمریکا. این یک مسئله که در مورد شرق فرات به نظر میرسه که یک مکانیزمی در حال انجام شدن هستش و میماند ادلب. من گمان میکنم که در احتمال میدم که در ازای در واقع واگذاری امتیازاتی به ترکیه توسط روسیه در شرق فرات، ما بعید نیست که در چند روز آینده شاهد این باشیم که عملیات‌های جدیدی رو ارتش سوریه در ادلب انجام بده. یعنی میخوام بگم که ادلب رو به گمان من روسا از ترکیه دیر یا زود خواهند گرفت و من ادلب رو هم تمام شده میدونم. بنابراین سوریه به گمان من در بعد نظامی تقریبا در واقع کارش به پایان رسیده و ما مرحله سیاسی رو داریم به تدریج شروع میکنیم.
بله، گفتگوی من بود با حسین آقایی، کارشناس مسائل منطقه‌ای در ترکیه. در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، بانک سرمایه گذاری اروپا در بروکسل همکاری اقتصادیش با دولت اردوغان را به پایین ترین سطح ممکن رساند. پیش از این هم شرکت بزرگ خودروسازی فولکس واگن از آلمان به همین دلیل طرح احداث یک کارخانه تولید خودرو در ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که کشورها و شرکت‌های بزرگ اروپایی در حال بررسی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت ترکیه هستند، بانک سرمایه‌گذاری اروپا که هدف اصلیش تأمین اعتبار برای طرح‌های عمرانی است، اعلام کرد همکاری اقتصادیش با ترکیه را به حداقل کاهش داده. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، این تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا به دلیل تشدید برخورد خشونت‌آمیز دولت ترکیه در داخل و خارج اتخاذ شده. بر پایه آمار ارائه شده، این بانک اروپایی 3 سال پیش در مجموع وام و اعتباری به مبلغ 2,200,000,000 یورو در اختیار ترکیه گذاشت، ولی به دنبال کودتای نافرجام نظامی در این کشور و برقراری وضع فوق‌العاده، سرکوب و دستگیری‌های گسترده، این مبلغ در 2 سال پیش به 1,000,000,000 یورو کاهش یافت و سپس در سال گذشته میلادی وام و اعتبار مالی به ترکیه به 500 میلیون تنزل کرد و بالاخره تأمین وام و اعتبار بانک سرمایه‌گذاری اروپا به 67 میلیون رسید که 5 ماه پیش برای بازسازی طرح فاضلاب در اختیار دولت ترکیه قرار گرفت. این مؤسسه بزرگ مالی اروپا به روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفته تا مادامی که دولت ترکیه در سیاست و رفتار خود تغییری ایجاد نکند، کاهش گام به گام اعطای وام به این کشور تا رسیدن به صفر ادامه می‌یابد. در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، فولکس واگن، بزرگترین تولید کننده انواع و اقسام خودرو در دنیا، هم طرح احداث یک کارخانه خودروسازی در ترکیه را به حال تعلیق درآورد. این شرکت بزرگ آلمانی در حال حاضر 122 شعبه تولید خودرو در سراسر دنیا دارد. بر پایه طرحی، شرکت فولکس واگن قصد داشت با راه اندازی تأسیسات بزرگی در نزدیکی شهر ازمیر سالانه حدود 300 هزار خودرو تولید کند که 170 هزار دستگاه آن برای فروش در ترکیه و بقیه هم به دیگر کشورهای منطقه صادر می شد. احداث این کارخانه خودروسازی قرار بود از سال آینده میلادی آغاز شود و 2 سال بعد به بهره برداری برسد. در اعتراض به لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم صدور اسلحه و سازوبرگ نظامی به ترکیه را متوقف کردند. دولت آلمان روز سه‌شنبه حمله نظامی ترکیه را نقض حقوق بین‌الملل خواند و احزاب این کشور هم در اظهار نظرهای خود خواهان تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد که تولید 4 مدل خودرو در ماه‌های آینده متوقف خواهد شد. به گفته آقای رحمانی، پژو 405 بنزینی تا پایان سال جاری و 3 مدل پراید دیگر تولید نخواهند شد در کشور. در همین باره با احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم همراه شدیم ساعتی پیش و ابتدا از او درباره این دلایل در واقع توقف این تعداد از خودروها و مدل‌هایی که در ایران تولید میشه شدیم.
این عوارض تماس از نظر اونها تماس و شفاف سازی شرایطی هستش که در زندان هست و اونها میخوان اطلاع رسانی زندانیان به بیرون زندان صورت نگیره. این اقدام کاملا غیر قانونی هم از نظر
اگر به اون چیزی که به شکل رسمی اظهار شده اکتفا بکنیم و اون رو مبنای گفتگوی خودمون قرار بدیم، بر اساس اون گفته رسمی گفته میشه که کیفیت و افزایش رضایت مردم از مهمترین دلایل توقف این نوع خودروهاست. منتها اینکه دلایل دیگر چه بوده است در اینجا نامشخصه. اینجا باید بگم که اساسا صنعت خودرو ایران صنعتی نیست که در اونجا باشه، وابسته است به هر حال به بخش عمده تکنولوژیش وابسته است به خارج و البته در این 40 سال اخیر هم نتوانستن که اون رو در اونجا بکنن. افزون بر این باید این رو تاکید کرد در هنگامی که صنایع خودروسازی دنیا چه در مرحله تولید چه در مرحله استفاده از خودروها به هر حال به نوعی با اون معیارهای زیست محیطی هماهنگ شده، طبیعی است که در ایران به دلایل سیاسی و به دلایل اقتصادی البته این امکان فراهم نبوده. بنابراین حتی اگر این گفته وزیر صنایع را بپذیریم باید گفت که یکی از دلایل مهمش اینه که این خودروها در مرحله تولید، یعنی کارخونه ها یا مؤسساتی که تولید میکنن، و همچنین خود این تولیدها در استفاده هماهنگی لازم رو ندارن با محیط زیست و البته دارای مشکلات زیادی بودن. اما این نحوه پیشنهاد وزیر صنعت به نظر نمی‌رسه که بتونه به اون هدف برسه، یعنی رضایت مردم و اینکه کیفیت رو بالا ببره، به خاطر اینکه از بالاست و اون معیارهای لازم رو نداره.
بسیار خب آقای علوی، در این حال ما می‌دونیم که قبلا هم گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود که شرکت کره کیا موتورز به همکاریش با ایران پایان داده، خط تولید خودروی سراتو این هفته جمع‌آوری میشه. از طرفی شرکت‌های فرانسوی رنو و سیتروئن و شرکت چینی برلیانس، شرکت سوئدی ولوو و شرکت ایتالیایی ایویکو، اینا به دلیل تحریم‌های آمریکا فعالیتشون تو ایران به پایان رسونده بودن. با این وضعیت از صنعت خودروسازی در ایران تقریبا چه میمونه؟ واقعا در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟
خب صنعت خودروسازی ایران یکی از صنایع بزرگ ایران است بعد از نفت و همچنین یکی از در واقع جایگاهش در خاورمیانه بسیار بالاست، به تولید کننده شاید بشه گفت ردیف اول باشه در خاورمیانه. خب با کاهش این همکاری ها به دلیل تحریم ها و البته عدم اطمینان و ریسک بالای داخلی ایران، عملا انتقال تکنولوژی در واقع امکان پذیر نمیشه. به همین دلیل هم است که من میگم تردید هست در اینکه افزایش یا بهبود کیفیت و رضایت مردم، چون رضایت مردم میباید از طریق مناسب بودن قیمت ها و همچنین کیفیت بالاست و این ما اون زمینه داخلی وجود نداره برای اینکه این کیفیت بالا بره، قیمت ها مناسب بشه و به هر حال این رضایت حاصل بشه. از طرف دیگه گفته میشه که میخوان فرضاً این بهبود کیفیت حاصل بشه دست کم در مسائل محیطی زیستی، هم ما میدونیم که این فناوری در ایران نیست. و میبایست به هر حال از خارج کمک گرفت، از کشورهای پیشرفته البته، خب با توجه به تحریم‌ها اون هم فراهم نیست. بنابراین در اینجا تردیدهای زیادی هست که معلوم نیست که اگر قرار است این خودروها خارج بشه از تولید، چه چیزی قرار جایگزین بشه، از کجا، با توجه به این تحریم‌ها و با توجه به مشکلاتی که هست. و این قول مبنی بر بالا بردن کیفیت به رضایت مردم بدون این که شرط لازمش، یعنی همکاری با که شرکت‌های پیشرفته‌ای که تونستن تکنولوژی نوین رو به هر حال مطرح بکنن، عملا غیر ممکنه چون تکنولوژیش در داخل نیست. بنابراین مقداری کلی‌گویی است که به نظر نمی‌رسه که زمینش در داخل ایران فراهم باشه.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید که سیاست تازه‌ای که سازمان زندان‌ها در پیش گرفته در ارتباط با تماس تلفنی زندانیان است که بر اساس آن زندانیان صرفاً میتوانند با خانواده و بستگان خود تماس بگیرند. غلام حسین اسماعیلی این مطالب روز سه‌شنبه اعلام کرد و گفت که اقدام تازه سازمان زندان‌ها آغاز شده و نرم افزار تازه‌ای تهیه شده تا زندانیان شماره تلفن خانواده و بستگانشون رو در این سامان ثبت کنند و صرفاً با شماره‌ای که در سامان ثبت شده میتونن تماس بگیرند. در همین باره با حسن نائب هاشم ساعتی پیش گفتگو کردم و فعال حقوق بشر هستند آقای نائب هاشم، ساکن اتریش، و از ایشون درباره این موضوع نظر خواستم که آیا این مسئله باعث چه خواهد شد و اینکه آقای غلام حسین اسماعیلی گفته که این کار، این سیاست در جهت به حداقل رساندن عوارض تماس است، منظورش از عوارض تماس چی هست؟
این عوارض تماس از نظر اونها تماس و شفاف‌سازی شرایطی هستش که در زندان هست و اونها میخوان اطلاع رسانی زندانیان به بیرون زندان صورت نگیره. این اقدام کاملا غیرقانونی هم از نظر قوانین خودشون، یعنی آیین‌نامه اجرایی سازمان‌های زندان‌ها که تصریح داره که هم افراد بستگان هم آشنایان می‌توانند ارتباط داشته باشند با زندانیان، و خب ایشون با این اقدام خودشون که خب قطعاً با هماهنگی با دیگر مقامات قوه قضاییه هست، عملاً آشنایان و دوستان رو حذف کردن. این منافات داره با قاعده 58 و قواعد نلسون ماندلا که قاعده جهانی است، در تمام جهان باید اعمال بشه و جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل موقعی که این قواعد تصویب می شدن عملا اونها رو قبول کرده اجراش رو، و در اونم به طور مشخص تاکید شده که زندانیان مجاز به ارتباط با خانواده و دوستان خود در فواصل منظم می باشن.
زندانیان ایران، زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بارها درباره وجود محدودیت تماس تلفنی با خارج از زندان گلایه کردن، اعتراض کردن، شکایت کردن، اما به جایی نرسیده. الان این قانونی که گذاشتن و این سامانه تازه‌ای که سازمان زندان‌ها برپا خواهد کرد، آیا فکر میکنید به سرکوب بیشتر حقوق زندانیان منجر خواهد شد یا نظمی خواهد داد؟
قطعا اینطور هست. ما میدونیم از زمانی که آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شدن، اقدامات فشار حد اکثری رو بر زندانیان، کل زندانیان از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی افزایش دادن، و خب نمونه های مختلفی از اونها آیین‌نامه های خودشون رو که خود آیین‌نامه قوه قضاییه تا خود آقای رئیسی دست داشته در تصویب اونها اجرا نمی‌کنن. به طور مشخص در همین رابطه حداقل اگر اینها اجرا هم بخوان بکنن، ما اطلاع داریم که خانم نرگس محمدی هفته‌ها، میشه گفت ماه‌هاست که از تماس با فرزندان خودش محروم بوده، یعنی حتی به بستگان به زندانی اجازه نمیدن که با بستگان خودشون تماس بگیرن. مجموعه انتقالاتی که در قوه قضاییه صورت گرفته بعد از فجایعی که اتفاق میفته در زندان ها، خب یک مقدار یه مقطعی مسئله وقایعی بود که در بند 350 روی داد و مسئله که خب اخیراً با کشته شدن آقای علیرضا شیر محمد علی به وجود اومد، این نقل و انتقالات به صورتی بوده که جا به جایی بوده که صرفاً هیچ تأثیری عملاً نداشته. ما شاهد این هستیم که در این مدت این سرکوب ها بیشتر شده، این در واقع محرومیت ها بیشتر شده و این خب باعث شده که عزیزان زندانی مثل دکتر میثمی و آقای حبیبی دست به نافرمانی مدنی در زندان بزنن و به هر حال به این میشه گفت بخشنامه ها یا به هر حال توصیه های تحمیلی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و مسئولان مختلف تن ندن.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
میرسیم به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم چه مطالبی در شبکه‌های اجتماعی نظر کاربران فارسی زبان رو جلب کرده و همین دلیل همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیوی خبر در کنار من هست. مانیا چه خبر در شبکه؟
همچنان خبرها سینمایی هست در مورد فیلم خانه پدری کیانوش عیاری که بعد از 9 سال توقیف از امروز اکرانش رو شروع کرده. کاربران به این خبر همچنان واکنش نشون میدن، توییت ها بسیار زیاده با هشتگ کیانوش عیاری و خانه پدری. مواردی رو انتخاب کردم بخونم. کاربری توییت کرده: کیانوش عیاری بعد از اصلاح صحنه جنجالی خانه پدری گفته الان که بعد از سالها دارم فیلمو میبینم، ترجیحم بر اینه که این صحنه به شکل کنونی در فیلم باشه. خدا وکیلی آدم باید کلهشو بکونه به دیوار. حسین دهباشی خبرنگار ساکن ایران نوشته فیلم سینمایی خاله پدری ساخته فیلمساز عزیز و شهیر کشورمون آقای کیانوش عیاری اکران میشه. صرفا به عنوان تماشاگری عادی بگم که ای کاش اجازه نمایش نمیافت. خشونت وحشتناک این اثر عصبی خصوصا در ابتدای آن بی‌نظیره و بی‌رحمانه روح آدمی رو خراش میده. آوا نوشته خبرگزاری فارس در اولین روز اکران خانه پدری دو گفتگو در فاصله کمتر از 3 ساعت کرده، از جمله با شمقدری فیلمساز که گفته اکران خانه پدری یک جنایت فرهنگی است. سالکم که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته وزیر ارشاد باید جلو اکران خانه پدری رو بگیره، خانه پدری یک فیلم ضد خانواده است. سینا توییت کرده چرا فیلم خانه پدری تاکنون نمایش داده نشده بود، کاش یک نفر توضیح بده چرا باید از نمایش فیلمی که اساس آن بر نقد کج‌فهمی از سنت و دین است و رفتارهای ظالمانه و متحجرانه و قشریگری رو به چالش کشیده تا الان جلوگیری کرده بودند. محمد نوشته البته در عین اینکه بسیار دردناکه، اما امیدوارم در اکران عمومی با تیغ سانسور مواجه نشه، ضمناً با همراهی کودکان و جوان این فیلم رو نبینین. امیرعلی نوشته خانه پدری میخکوب کننده است، کارگردانی عیاری به یک معجزه میمونه، با عین خود زندگی و این صحنه قتل ناموسی در ابتدای فیلم تاثیر بسیار بسیار تاثیر گذاره. ازم نوشته توصیه میکنم حتما فیلم خانه پدری رو بریم ببینین، اگر نرین قطعا فیلم مهمی که ارزش دیدن رو داره از دست میدید. من چند سال پیش تو جشنواره دیدم، بعد توقیف شد، چند بار گفتن رفع توقیف میشه و نشد، الانم تو از پرده بر نداشتن بشتابید. تونی نوشته خبر رفع توقیف خانه پدری خوشحال کننده است، فقط امیدوارم از سر و تهش نزده باشن. در سینمای امروز ایران که به شدت محافظه کاره، پرداختن به مسئله قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان بسیار جسورانه است و خیلی ها برخلاف کیانوش عیاری شجاعت بیان این موضوعات حساسیت برانگیز رو ندارن. کاربری توییت کرده میشه هممون یه جوری بریم سینما که جای هرچی مسئول و بالا مقام هست از خجالت 10 سال انتظار کیانوش عیاری در بیایم؟ یعنی میشه؟ پویا نوشته این فیلم رو در جشنواره دیدم، نمیدانم چقدر در برابر تازیانه سانسور مقاومت کرده، اما برید و ببینید، گزاری از تقابل سیاه و سفید و زیبایی و زشتی. صادق معتقد سازمان سینمای فیلم خانه پدری رو در بدترین و مردترین فصل سال اکران کرده که قضیه از حالت زخم ناسور در بیاد. از اون طرف برای اینکه زبان بلندتری جلوی کیانوش عیاری داشته باشن دارن یه سری حرکت‌های میکنن برای جفسازی و ترند کردن فیلم که ببینین با این حال نذاشیم فیلمت بسوزه. و در پایان بگم که میثم هم گفته تبریک به صبر آقای کیانوش عیاری.
خیلی متشکرم مانیا. مانیا منصور بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. میرسیم به ساعت 16:30 بدین ترتیب و پایان این مجله بعد از ظهری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید تا این لحظه. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.